علیه الله علی اعدائهم اجمعین. از این که در مورد روایت جعفر بن عیسی چهار موضع گیری شده، یک موضع گیری بود که موضع نقدی بود، موضع دوم از مرحوم سبزواری که موضع اثبات بود، موضع سوم از مرحوم صاحب حدایق که موضع توجیه، تا موضع چهارم از خود شیخ انصاری. حرف مقدس عرض میلی این بود که روایت ضعیفه و مخالف قاعده. مرحوم شیخ در مورد این حرف فقط دارن که در این حرف نظره، اما وقت نظر چیه بیان نمی کن. طبیعی است که قهران هر کسی که به خودش و صدقه خودش رو به بیان می کن. اونی که به نظر میاد حالا و گاهی هم علما فرمودن این که بگیم این روایت باشه مخاطبه باشه، در جای خودش ثابت شده که مخاطبه کمتر از روایت معمولی نیست، مخصوصا عمل شده مشهوره، ضعف سندش ضربه این نمیزن، ضعف ضعفی نداره. مخالف قاعده هم که تحقیق نه خودش منطوری مطابق این روایت مطابق قاعده با باید تحف کنید. پس این یک ضعف این حرف عزیزی، اما فرمایش سبزواری فرمایششون معید قاعده گفتیم انصافا مشکله. همیشه که از کردیم آقای کدام قاعده آقای سبزواری رو کدام قاعده بایع را منکر گرفته و مشتری را مدعی؟ اگر به این جهت که این مشتری ادعای نشنیدن رو میکنه و بایع منکر نشنیدن خلاف ظاهره و اصلا از این حدیث ضرب قانون در نمیاد، مرحوم آقای آخوند این رو به عنوان ضعف سلام سبزواری بیان میکنه. فوقش بگیم هیچ نه مطابق قاعده ازش مخالف قاعده نیست، اما ضرب قانون کلی هم از این حدیث در نمیاد، نه علتی داره. میتونیم بگیم یکی از ادله البینه فعل المتیس این حدیثه، ببینیم که اصلا قسم در این حدیث اشاره نشده، من این رو حساس هم روش کردیم. از این وقت مدعی منکر این حدیث هست ما قسم باید یه طرف بخورن که سر ما نفهمیدن قسم صاحب حدایق داره که اصلا این خبر مال صورت تدریسه که در جنس اصابه رد کرد. من رو میشه میخوامونم که اینم درست نیست، چون این حدیث ظاهرش بحث اونجایی نیست که یقین داره قاضی مشتری داره دروغ میگه، یعنی سوال از حکم الله واقعی این اون که روشنه اگر مشتری داره دروغ میگه که معلومه، سوال اینه که آقای قاضی سوال میکنه از این که آقا شخصی جنسی خریده و میگه من براعت نشیم، اگه پشیمان نشده بود که نمیاد پس بده، حالا پشیمان شده ربما زهره، چون پشیمان شده قهران اومده این عیب رو پیران عثمان کرده و اینجا من نشنیدم و خب شاید واقعا نشنیده باشه، ما نمیدونیم حکم ظاهر چیه، شکی نیست که اگر شنیده باشه حکم واقع معلومه، حق نداره اگه نشنیده باشه، اما ظاهر چیه؟ لذا آخر کار راوی سوال کرد ایوست در املا تصدیقش بکنیم یا نکنیم، بحث اثباتیه و دادگاهیه. مرحوم شیخ انصاری مطمئن دو نفر روایات باید این رو توجیه کنیم، خود بکنیم تمام و فی کل من هما نظر که اول و فی الحدائق ان المفهوم من مصادر الخبر المذکور، اونی که از زبان این خبر فهمیده میشه اینه که این کار مشتری این نماغه این مدارکتن و ایلتن لعدم رقبتی که نبی، این از این عبارت سروب ما زهده فی فعضا زهده ازداد از این فهمیده سوال دار، با این که انصافا از اون حدیث در نمیاد، یعنی چون زده شده حالا ادعا حضور میکنه، انسان تا زده نشده مراجعه نمیکنه، حالا ایشون تو کنه و الا صحابه عالمون به تبرزه فرد روایت جاییست که مشتری عالمه ولی دروغ داره میگه. ولی امام علیه السلام انما الزمه به سمن از این جهت، از این جهت که میدونستن بود، یعنی فرض سالتن بود، چون یه وسیعه ان مراد سائل که همون جعفر بن موسی باشه لیس حکم عالمه به تبرزه، از امام که نمیاد سوال کنه کسی که عالم به تبریه ولی دروغ کی منکر تبریه، لیسا حکم عالم به تبریه که منکر تبریه از این مدالته فیما بین او و بین الله، این فیما بین او به حکم خوره، بار از حکم عالم حکم واقعی حکم الهی واقعی نیست، این که معلوم حکمش معلوم بله ظاهر سیاق سعاد استعلام و من یقدم قوله فی ظاهر شد تو دادگاه من البایه بلمشت با این که حکم عالم به تبری که منکره تبری از اون مقابره و دروغ معلومون لکل احد، خصوصا برای سائل که برای جعفر بن موسی آدم نیست که با امام نزدیک مسائل بلده، اون میاد سوال کنه که آقا یک کسی میدونم دروغ میگه حکمش چیه، خب این که معلوم حکمش اما یک شده بود خورو ایو صدق ام لا یو صدق، این معلومه که بحث رو برده روی تصدیق و عدم تصدیق، تو دادگاه تصدیق میشه یا نه، بحث تصدیق نه بحث این که حکم الهی چیه رو فرض خوده ادا میگه کمایه شده این قول او ایو صدق ام لا یو صدق که دلالت میکنه بر حضور حکم دو صورت تصدیقه، ولی اولا توجیه خواهده بود مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که به نظر من ما باید یه مطلبی رو توجه کنیم، اینجا رو دوستان دقت کنیم، ما تا الان هر چه راجع به منکر میگفتیم میگفتیم منکر کسی که قولش متابعه است و مدعی مخالف است، اما یه ضابطی دیگری هم هست که حتی اگر تعارض کنه با این ضابطی قبلی این دومی مقدمه و اون اینه که اگر کسی قولش مخالف ظاهر اینو حکم مدعی بشه و کسی که مطابق ظاهر بود حکم منکر رو بشه ولذا قسمش رو قبول میکنه. در اینجا ببینید تو مزایده معمولا افراد داد میزنن، اصلا کسانی رو انتخاب کنن برای مزایده که به قول ما بلندو قوس داده باشن، شروع میکنن خب کسی که میاد میگه من نشنیدم قولش میشه مخالف ظاهر و این حکم مدعی رو پیدا قهرن، کسی که میگه تو شنیدی میشه مطابق ظاهر، ظاهر یعنی قرینه ظنیه، میشه مطابق قرینه ظنیه و حکم منکر رو پیدا اینه که امام فرمودن قول واجه رو بگیرید و حرف مشتری رو گوش نزید. نظیر فرض کنید قبلا داشتیم کسی که دائما یه جنس به خرید و فروش میکنه، بعد میاد یا کلا سر من رفته و من نمیدونستم این از عالم به قیمت باشه که حق رو پرسیده نداره، بگیم تو که تو بازار هستی و این جنس رو هر روز خرید و فروش میکنی خلاف ظاهر سینه نمیدونست بزن قولش قبول نمی کنی، اینجا خیلطوره این توجیه که قبوله برس کردم این قاعده در اون قانونی که اگر مطابقه هست باشه یا مخالفه هست باشه مقدی هست، فقط مشکله پس این مشکل خوشبختانه روایت حل شد، مخالفه قاعده نیست بلکه مطابقه قاعده، فقط یه سوال معظمت شیخ داریم و اون اینه که بسیار خوب فرمایش شما قبول و در اینجا فوقش بایه شده میشه در اون فرمایش سال هداره اصلا اینجا جایی بودی که چون میدونستن امام طرف داره دروغ میگه اصلا طرف نکرد و قسم هم نکرد، مگر اینکه واقعا مبنای قضایی شیخ انصاری این باشه که در دعوای مطابق ظاهر و مخالف ظاهر ما قول کسی رو مقدم میکنیم که مطابق ظاهر باشه و قصدنا نباید بخوریم، نمیخواد بخوریم، آیا این مبنا هست یا نه؟ بعید میدونم، البته نیاز به مراجعه داریم. خلاصه مثلا خیلی صاف نیست، جای خدشه داره. در اینجا مثل مشکل حل میشه یا نمیشه، و اون اینه که ما براعتی که میگیم موجب سقوط خیال میشه، اون براعتی باید رسما موقع فروش به مشتری، مشتری خاص خودش رو پبره، اما اینجا مشتری خاصی در کار نیست، داره داد میزنه در داد منادی یا فروشن نیست آقا اینو فروختم با هزار عیب یا با براعت از اون. این مقدار براعت کسان برای تبری از تبری عیب و سقوط خیال کار کنه، این مشکل روایت هست. به عبارت دیگه باید در متن عقل تبری جسته بشه و این قبل از عقل، نداریم که بگیم که چی گفته آقا باید حتما در متن عقل باشه. کلن اگر شروطی را از جمله همین شرط تبری، اگر شروطی را متعامله این قبل از معامله شون با هم قرار بگذارن و بر اون اساس عقل بسته بشه کافیه. یعنی مثلا مهمی هست تو باب معامله خیلی بوده، یا بیم اینجا توجیه کنیم، بگیم اصلا خود اینجا ایجاب خاصی که ما نداریم، همین داد دلال که داد میزنه این خودش منزله ایجاب و براعت هم که ضمن همین داد دادنه دیگه، یه همچین توجیهی انجام بدیم. ممکنه بگید نه ما تو بازار میبینیم اینجور نیست، اول طرف دادشو میزنه بعد مشتری خاصی میاد و قرارداد رو میبندن، شما میگه بسیار خوب، حالا اگر شما بگید اون زمان زمان ما هم اینطوریه، شاید اون زمان اینطور بوده، ما که یقین هم نداریم، همین که یقین نمیشه بشیم کافی، شاید زمان امام ایجاب همین داد زدن و به همین کار تمام میشده، قهرن براعت هم میشه ضمن ایجاب. آخرین نکته که اشاره کنم و پیاده کنیم این هست که حالا که قسم میخوره طرف، حالا چی اونجا قسم میخوره؟ طبق روایتی هیچ که قسم نمیخوره، نه بایه نه مشته، ولی برید قبل از روایت، این روایت نخونشه توجیهش هم کرد، بایه رو قولش مقدم کرد مطابق در خصوص مزایده، وگرنه مطلب همونی که قبل از روایت مشتری باید قسم بخوره که منکر براید، ولی اگه غیر باب مزایده باشه خلاف ظاهر نباشه ما همون قبل رو عمل میکنیم، قبل از روایت مشتری رو میگیریم منکر، بایه رو میگیریم مدعی و مشتری باید قسم بخوره. مشتری وقتی قسم نخوره لازم نیست قسم بخوره که براعتی واقعا، همین که قسم بخوره که من علم به براعت ندارم کافی، چون عقد آمده عیبم هست براعت اثبات، براعت که ثابت نشد برای داشتن خیار کافی. عبارت ول اولا توجیه و روایت و ان الحکم به تقدیم قول المنادی، که امام فرمودن منادی قولش مقدمه، لجریان العاده، ما تعبیر به ظاهر میکردیم چون ظاهر حال قرینه، قرینه زمینیه این هست که به نداء دلال این دلبی به براعت من عیوب بگونه این که یسمعه کل من حضر الاشترا، در دعوای مشتری میشه مخالف ظاهر، نظیر دعوای قبل یا و قبلت از قیمت از کسی که لا یخفا علیه قیمت من، و این میشه خلاف ظاهر قبول نمی کنیم. در دیگه سر روایت اشکالون آخر از این جهت که براعت از عیوب عند نداء المنادی لا یجدی در سقوط خیاره، بلکه معتبر از وقوعش در متن موقع ایجاب، و یمکن تفصیعا ممکنه خودمون خلاص کنیم، اما بالتزام کفایت تقدم شرط علی العقل، بگیم کفایت ملتزم بشیم به کفایت تقدم شرط بر عقد بعد وقوع العقد علیه کما یعطی فی باب شروط. از کلم دوستان این مسئله به درد بخوریه که اصلا آقا شرایط که لازم نیست در متن قرارداد باشه، اگر قبلا هم صحبت بشه و عقد مبتنی بر همون قرارهای قبلی بسته بشه، اون شروط لازم و وفاست و کفایت میکنه. اینجا میدین براحت که یک شرطه قبل از اینجا هر کفایت و اما یا اینو بگیم و اما به دعوا این که نداء دلال به منزله ایجاب و براعت هم که ضمن همین ندا هست، پس میشه در ضمن ایجاب لأنه لا ینادی الا بعد ان یرغب فیه احد الحضار به قیمته. معمولا اینجوریه که کسی صدا نمیزنه مگر بعد از اینکه یکی از حضار حاضر بشه به یک قیمتی بخره. و یناد دلال و یقول بعت فهذا الموجود بکل عیده و یکر رو زاره که مرارم پشت در همان دید یه فروختم به هزار تومن هزار تومن یکی از میگه هزار و پونصد من خریدم یه فروختم به هزار و پونصد بایم نمیسته ها چون اگر تمومش بکنم برنی کنید به همون آقا باید بید میگه فروختم به هزار و پانصد تومن هزار و پانصد تومن یکی از میگوشه میگه من خریدم دو هزار تومن یه فروختم به 2000 تا بالاخره اگر بعد 3 بار یا 4 بار کسی بالاتر نرفت میگه بله میتونه خدا میفرماید که فیوناد دلال و یقوب بیت که حاضر موجوده به کل این و یو چرن رو زاره نرارن من دون انگر که من اینجا بدونی که اینجا بود تمام اینجا پشت در هم میگه تا متمکن از کارش باشه این به زیادت منظر اخیر وقتی اگر بود 1500 آقا تمام کسی دیگه نمیتونه اون آقا گفت من خریدم 1500 که تمام میشه اونو پشت را همین 1500 تومن 1500 تومن 1500 تومن تا یکی از فوری میگه 2000 تومن خریدم میگه خب فروختم به 2000 تومن این میبره بالا تا آخرین بار که کسی وارد نمیشه ولی ها اینو میخوام بگیم آقا جعل و ندایی ایجابا ما میخوام بگیم این ندا ایجاب نیست ولو عبیت چون میگه حالا کسی این قبول نکنه ابا کنه از این حرف ما مگر بگه آقا نوعی کنه و اون مطلب اینه که ان المتعارفت دلال کون ندایی قبل ایجابه ندا قبل ایجابه به این شکل اول دادشو میزنه تا یه نفر این آخر کار که پیدا شد میگه خب حالا بیا قرار داده ببندیم از نوع از در ایجابو میگه و قبولو میگه این طوریه. خب امکن دعوا کون المتعارف در زمان امام غیر از آن شاید اون زمان هم که ما میگیم البته نگه خب شاید هم نبوده ما کار نداریم همین که احتمال بدیم ما که نباید درست یاد امام بیدیم شاید اون طور بوده و امام که اون قاعده فرمودم تمام میشه بیدیم با توجه به این که روایت هم لا تصدیحتی ها این نه یعنی همین با توجه به این که در روایت تصدیحی نیست درش که براعت در ندا قبل از ایجاب شاید همین ندا بوده همین ایجاب بوده مشکل نداره ثم الحلف هنا الان نفی ابن براعت میگن قسمی که اینجا برده میشه ما از خادشی گفتیم مراد قسمی است که مشتری میخواد مرحوم شهیدی چون به این عرض ما توجه نکرده ببینید چی کار کرده ایشون گفته مراد از این قسم مشتریه ولی قسمی که بایه بهش میگن بخور نمیخوره رد میکنه به مشتری ازم یه قسم مردود به مشتری. خب ایشون شاید مقصرم نیست برای این که نه این که تا حالا ایشون روایت رو قبول کرد و تو روایت بنا شد که حرف بایه مقدم باشه بزن برای مشتری بگیم برچی نداره قسم رو بگیم یعنی قسمی که مشتری میخواد بخوره اصالتا چون که مشتری بنا نشد قسم بخوره طبق روایت. در صورتی که دعای شهیدی باید بگیم اگر بنابر روایت بود که کسی بنا نشد قسم بخوره در روایت اصلا صحبت قسم نیست. نه آقا روایت رو بذارید برای مورد خودش
مورد مزایده اونجایی که داد میزنه برم که اگر مشتری بگه نشیدم نباید قبول کنم. اما همه بیعات مزایده و داد زدن نیست، جایی که اینجور ظاهری ما نداریم مثل معاملات معمولی. بایی میگه من گفتم، مشتری میگه آقا من نشیدم، اگرم گفتی من نشیدم، خلاف ظاهرم ثم الحلف هنا که همون تصحیح باشه که مستقیما مشتری باید بخوره. اینطور باید معنا کنیم الان نفی الحلم بالبراءه لانه الموجب، این ضمیر لانه به العلم خوره چون علم موجب سقوط خیاره. مشتری همینقدر که بگه من علم ندارم کافیه، نمیخواد قسم به انتفاع براءت واقعا بخوره. این انتفاع اکبر نفیه، یعنی ثم الحلف هنا علی نفی العلم، نه قسم در انتفاع براءت واقعا، چون اون نیاز نداره و اصلا مشتری نمیتونه هم همچون قسم بخوره. اگه بخواد همچون قسم بخوره خیلی کار مشکل میشه. خب پس در واقع این طور شده، اگر استقاب مزایده باشه که داد بزنه طرف که اصلا حرف مشتری رو قبول نمی کنه، اگر استقاب مزایده نباشه که داد و قالی در کار نیست، حرف مشتری رو قبول می کنیم و با یه قسم خوردن. آخرین موردی که ایشون مطرح میکنن این هست که اگر با یه ادعا میکنه که آقای مشتری شما راضی به عیب شد، شما حق به اثبات کردید، شما تصرف کردید، عیبی پیش تو خالص شده، اون معلومه دید. تمام این ها اصل عدم داره، قهرن با یه میشه مدعی، مشتری میشه منکر و هر مشتری مقدم با یه قسم خوردن. لرد الخامس لرد البایعه رضا المشتری به عیب بعد العیب، میگه عالم شد. او اسقاط الخیار، میگه اسقاط شد. او تصرف او فی او حدوث عیب عنده، همه اینا معلومه. حلف المشتری لاصالت عدم هذه الامور، این که چیزی نداشت رضا پیاده کردم که ازش فارغ بشم. مطلبی که اینجا دوستان هست این هست که اگر در نعید عیبی دیده بشه، این رو باید خوب دقت کنیم، چون مرحوم سید این فری که الان میخوام بخونیم خیلی راحت گفته این تکرار و این رو شما قبلن هم در اون از سالس صفحه قبل لوکان ایبون مشاهد اونجا گذشت این تکرار. ولی خب من دلم راضی نمیشد بگم شیخ این توجه رو نداشته و اینو تکرار کرده. البته اگه ناچار شدیم خب میگیم و شیخ تکرار معصوم هم که نیست، شاید هم خواسته یه چیز اضافه ای رو بگه تکرار کرد. ولی اگر بتونیم توجیه بکنیم، همینطور که شاگرد مرحوم سید یعنی مرحوم شهیدی توجیه کرد و به نظر ما خوبم توجیه کرده، چون در خود عبارت یه قرائنی داره، منتها مرحوم شهیدی این توجیه خودش رو در یه مقطعی میگه خلاف ظاهر، در صورتی که ما معتقدیم خلاف ظاهر هم چون حرف خوبی زده ولی از این حرفش استفاده نکرد، ولی ما توجیه مرحوم شهیدی رو میپسندید، خلاف ظاهرم نمیدونید و فهران عبارت هم تکرار میشه. فرض این مورد که الان میخوایم بخونیم اینه، دقیق بخونیم. بای و مشتری اختلاف دارم در این که هنگام معامله نبی معیوب بود و بحثه نیست. تکرار میکنم در این که نبی معیوب بوده بحثه نیست، منتها مشتری ادعا میکنه که این عیب موجود همون عیب سابقه و ادامه داشته، ادامه داره الان هم همون عیب. بایی میگه عیبی که پیش من بود از بین رفت و این عیب عیب جدید نزد تو پیدا شده. خب اینو داشتیم قبلان یا نداشتیم؟ نداشتیم. دقت کن قبلا داشتیم که اگر اختلاف در اصل عیب بکنن که چی پیدا شده، اما نوشتیم که قبول دارن از اول معیوب بود. پس از این جهت برمان قبلا داشتیم که اگه اختلاف کنن در زائل و غیر زائل، اما هر دو قبول داشتن که یکی از عیبا زائل شده یکی از عیبا مانده، متا اختلاف داشتن که کدام زائل شده کدام مانده. اما عبارت اینجا که این نیست، عبارت اینجا مشتری میگه اصلا چیزی زائل نشده، این عیب از اول بوده الانم هست. بایه میگه نه اون زائل شده این باقی، این که هست پیش تو پیدا شده، بس با اون فرم فرم. چنانچه در یه اثالثی داشتیم صفحه پیش که مرحوم سید بی عین اونه، اونجا اثالث این بود که لوکان عیب مشاهد غیر المتفق علیه، یعنی دو تا عیب الان هست، مشتری میگه این دو عیب هر دوش از اول بوده، بایه میگه نخیر یکیش از اول بوده یکیش پیدا شده، میخواد حدوث عیب و مطرح کنه که دیگه حق پس دادن از مشتری گرفته میشه. دو تا عیب الان، در حالی که فرضی که اینجا کردیم اینه که یک عیبه، منتها مشتری میگه این عیب از اول بوده الان هم هست، بایه میگه نخیر عیبی که من پیشم بود پیش من بود داشت اون از زنده، پس با تمام آنچه که تا حالا میخوندیم فرق میکنه. و جالب اینه که این مطالب که ما عرض کردیم ولو از ابتدا، یعنی از شروع عبارت شیخ در نمیاد، اما از ادله که میاره در میاد کاملا. خب حالا پس یه دفعه دیگه محل بحث رو میگم، اختلاف دارن با یه مشتری در این که این عیبی که الان هست از اول بوده یا اون عیب از بین رفته، عیب زمان بایه، و این عیب در وقتی پیدا شده که مسئولش مشتری. اینجا میتونیم بگیم که اصل عدم حدوث، اصل عدم تقدم این عیبه. اگه یادتون باشه میگفتیم اگر یه حادثه شک دارید در تاریخش الان هست، نمیدونیم 3 ساعت قبل بوده 2 ساعت قبل بوده یا 1 ساعت قبل بوده، تا 1 ساعت قبل رو استثناء و عدم جاری میکنیم. بله از 1 ساعت به این طرف چون میدونیم هست دیگه هیچ، مثل کسی که نمیدونه وضو رو ساعت 8 گرفته 9 گرفته 10 گرفته، البته 10 به بعد میدونه وضو داشته خب هیچ، اما ساعت 8 و 9 میتونه استثناء و عدم جاری کنه. اینجا این عیبی که الان هست نمیدونیم از 10 روز پیش بوده، از زمانی که پیش بایه بوده، یا دیروز پیدا شده زمانی که پیش مشتری بوده، خب استصحاب عدم داره تا وقتی که پیش مشتری باشه، اصل عدم تقدم. یا که اگر این طور باشه قهرن حد میشه با بایه، چون مشتری میاد جلو دیگه، اصل عدم میاد جلو تا میاد تو ملک مشتری بعد پیدا شده. یا بگیم اصل عدم حدوث عیب و این که این عیب از اول، البته اینو باید با این عیب درستش کنیم که در واقع شک میکنیم خیار باقی یا نه، استثاب بقا خیار، به این که یه عیب از اول بوده، اینه که گفتم از عبارت در میاد همینه، ما قبول دارن یه عیب از اول بوده، پس قبول دارم که مشتری حق خیار پیدا کرد، لکن با یه ادعا میکنیم که اون عیب از بین رفته و عیب جدید پیدا شده، پس ادعای مسقط میکنیم. مشتری منکر مسقط میگه نه این عیب از همه اوله، منم حق دارم. قهرن اینجا بقا اختیار حق رو میده به مشتری، پس هم وچی داریم که مشتری رو منکر قلمداد کنیم طبق یک عرض، هم وجه داریم که بایه رو منکر قدم داستون طبق یک عرض. این تا اینجا. بعد بله حالا بخونیم، ولو وجد فی المعیب عیبان، اگر در معیب، ببینید تعبیر نمی کنیم نبیعه، اگر در معیب یعنی کالایی که از اول که ریبوش واقع شده معیب بود، کالایی که از اول معیوب بوده عیبی الان دیده میشه، منتها اختلاف فی حدوثه و قدمه، که قاعدتا مشتری میگه از اول بوده ادعای قدم میکنه، بای ادعای حدوث میکنه، فسی تقدیم قول مدعی حدوث که بایه باشه، به اصالت عدم تقدمه تا زمانی که ما یقین داریم کما تقدم سابقا در دعوای تقدم عیب و تأخر عیب که مشابهش مبرم داشته، یا نه بسی تقدیم مدعی حدوث او تقدیم مدعی عدم حدوث. این عطف و بلد باشید عطف بر کجاست؟ مدعی عدم حدوث اونو مقدم کنید، عدم حدوث مشتریه دیگه لأصالت بقاء الخیار که ثابت شد به عقد بر معیب و شک میکنیم در سقوط این خیار به حدوث عیب بایه. این در این عبارت هم بطرم فل اصل و عدم و وقوع عقده علی سلیم من حاضر عیب حتا یا زمان حل یا زمان حل مشتری. این بازی اصل دیگه هست که به نفع مشتری تمام میشه، در واقع یه حرف داشتیم لأصالت بقاء الخیار به نفع مشتری، اینم یه هست که شیخ اینا رو با هم خمیز کرده. در واقع اصل اول رو فرموده به جای اینکه بگه یه اصل دیگه هم هست، این اصل دوم و نتیجه اون اصل قرار داره، یه مقدار از داره فهمی بدون گیر نشه. ببینید اگر ما شک کنیم که این کالا چه الان هست و یک عیبی هم داریم، عقد بر سالم از این بسته شد که قهرن مشتری زام، چون اگه سالم از این عیب باشه و الان پیدا کرده باشه مشتری زامنه به این معنی که حق نداره، یا بر سالم از این عیب بسته نشد و بر همین که الان هست بسته شد و عقد بر سالم از این عیب بسته نشد پس بر همین بسته شده، این عیب هم از اول داشته و قهرن حق مشتری مقدم. بذارم یه فل اصل رو عدم و وقوع العقد در سلیم از این عیب تا ضامن باشد این عیب را مشتری و مشتری حق نداشته باشد. خیلی پس عدم اینا عدم این دوگه قهرن حالا ایتون لازمه عقل شو بگیریم عقل بر همین بسته شده و دیگه مشتری هم ضامن نیست. اگه یادتون باشه اولی که بحث رو وارد شدیم عرض کردیم که یا اختلاف در داشتن حق خیاره یا در مسقطه یا در فسخ. حق خیار گذشت، مسقط گذشت، میرفتیم به مرحله سوم اونجایی که اختلاف کنن در فسخ. حالا اینجا نمیتونیم بگیم چی مدعی فسخه چی منکره. اگر فرض کنید معیوب نبی بوده، همین فرض که تا حالا داشتیم، ممکنه فسخ به نفع بایه باشه. لذا بایه میگه جناب مشتری شما فسخ کردید، ممکنه فسخ به نفع مشتری باشه، مشتری میگه من فسخ کردم و بایه میگه نه شما فسخ نکردید. و این اختلاف وقتی فسخ ممکنه به هر دو شکلش باشه، ولی کاری که مرحوم شیخ بعدن خودشون نشون میده ما باید اول بگیم، چون فرض و جایی برده که مدعی فسخ مشتری و عیبم در مدیه، مشتری میگه من فسخ کردم، بایه منکر فسخ میگه شما فسخ نکردید و قبول نمی کنید. پس این فرض رو شما بکنید عبارت نداره نداشته باشه بعد چون جبران می کنید. اگر بای و مشتری اختلاف دارن و مشتری مدعی فرضه بای منکر، ایشون می فرمایم که در اینجا یه دفعه هنوز وقت باقی، اختلاف میکنن مشتری مدعیه بایه منکره، ولی الان هم اگر مشتری بخواد میتونه فسخ کنه، مثل اینکه هنوز فوریت از بین نرفته. یا مثلا ما قائل به فور که میتونه بحث بکنه، جنس هم هست هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. خب این حال اختلاف میکنه خب هیچ، همین الان بگه پسخ، اصلا مثل مرحوم دروش خفته نمیخوادم بگه پسخ، با همین اقرار به فرد کافی. کسی که مالک یه چیز باشه مالک اقرار هم هست و اقرارش کفایت میکنه. پس اگر مشتری مدعی پسخه و بای منکره و در فرضم که تا حالا فسخه نباشه الان مشتری میتونه فسخ کنه، اینجا که هیچ مشکلی نیست. این نظیر اونجایی مونه که مردی ادعا میکنه خانمش رو طلاق داره، خانمش میگه نه شما منو طلاق ندادی، میگه اشکا ندادم الان طلاق کنم، دو تا آدر هم نشستن میگه هم طلاق. یا کسی غلامی داره میگه آزادش کردم، غلام میگه نه شما منو آزاد نکردی، میگه نکردم، بسیار خوب تو الان آزاد میشی. حالا بعضی میگن همینم هم نمیخواد، همین که اقرار میکنه آزاد کردم کافی. فقط کلام جایی مهمه که وقت گذشته باشه، مثل این که ما قائل میشیم به این که خیار فوریه و الان فوریه نزده، یا قائل میشیم که قائل شدیم اگه تلف بشه دیگه حق نداره فرض بکنه و جنس تلف شده باشه گذشته. و هم مسائل سفیه مسائل حل اولا لب تلف ها فکر هر کردم در فرض که جنس معیوب ندیگه باشه اختلاف در فرض تو اشکال حتما مشتری مدعی باشه، نه ممکنه بایه مدعی باشه، باید من به نفع چی بود. حالا فرض بکنید مشتری مدعیه بایه مدعیه، و این کان الخیار و باقی ها مثل این که فور از بین نرفته جنس هم باقیه، و لهو انشاء او چرا دعوا کنه فوری انشاء فرض بکنه یه تسخصو بگه کفایت. از این دیونید که گفتم بعد معلوم بشه همین بلهو انشاء او مال وقتیست که صاحب خیار که تو مثال ما مشتری صاحب حق الخیار مدعی فرض باشه. بهرن به بالی میگه ترس نکردم، میگه نه نکردم، میگه خب الان فسخ میگه. ولی اگر مدعی فرض بایعه نمیتونیم بگیم فا امکان الخیار و باقی هم فلق و انشاء و اگر بای مدعی فسخه الخیار هم باقی باشه، خیار مال مشتریه، حق خیار مال اونه، اونم نمیخواد اقرار نمیکنه، اون منکر فسخه. اینه که عرض کردم از بعد عبارت در میاد اینه. و فت دروس که اصلا انشاء هم نمیخواد، یمکن جعل و اقراری انشاء خود همین که من فرض کردم در گذشته یک لحظه قبل که باید دی انشاء نخواهد برای میشه سنگم ولعلا شاید این مطلب دوست از این باب باش لما اشته من ملک شیئا ملک الاقراره دی. آقا این قانون که اگر کسی مالک چیزی هست مالک اقرارش هم هست، نسبت به اون میتونه اقرار کنه. ذوالخیار مالک فسخه، میتونه بگه من فسخ کردم یا نکردم، مالک اقرار هست. زوج مالک طلاق، پس اقرار طلاق هم اگه اقرار کنه قبوله، اگر هم چیز نشد خوریه چیز میکنه خوری فسخ عمل میکنه طلاق. البته این مقدار برای من سواله که این قانون من ملک شیئن ملک اقرار به شما میخواید حرف دروس اینه که اقرارش کافی باشه، خودش انشاء باشه. قانون اینه که من ملک شیئن کان اقرارش به او انشاء یه همچه چیزی بود حرف دروس خیلی دلیم شده هست. این برای حرف دروس خیلی ارتباط بدانه میتونیم لعله رو نذاریم به حرف درست بزنیم به اصل مطلب که فعن کان و خیار و باقیت فله و انشاء این عبارت که بگیم چون مالک فسخه پس میتونه انشاء فرض کنه و اقرار به فرض کنه. اجمالا برای من یه مقداری تمسک به این قانون در اینجا خالی از بعضی از ملاحظات این منتها البته با توضیح مطلب رو اینا رو در جای خودش قانون روشن در میشه که جای وقتش اینجا حالا اجالتا ولعله شاید این حرف دروس که فرمود اقرار انشا باشه یا اصلا لعله رو بزنیم به قبل از دروس این که اگر خیار باقی بود فلهو انشا بود به خاطر اون چه که مشهور شده به علما به عنوان یه قانون فقهی که من ملک شیئا ملک الاقرار کما لده که از زوج از علاقه بعد خانم منکره دیگه به خلاف بکنم دیگه من الان خلاف بکنم و یدل علی بعض الاخبار وارده دلالت در همین مطلب میکنه که اگر وقت باقی باشه طرف میتونه انشا بکنه و همون انشاش یا این اقرارش انشاه روایاتی که بعضی از روایاتی وارد شده در مورد کسی خبر داده به اتمن بودیش یه نفر مخواست به دون میره فرس کنه گفته خب بود بیرونی که من فلانی را آزاد کرد ثم جاء الامر یزد این نفره علا ایتام فرجون این وزر همون منه همون موقعه عب بعد چند روز میاد میگه باید خرجی من رو ورخته اون مرد بدم ایتام اون مرد بدم من غلامم هنوز اون غلامم عشق برده میشه و انهو رق کنه هم در اونجا در اون روایات هم دلیل برای مطلب داریم که خب اینا یا میتونن همین الان تقرار کنن و اینا آزاد غلام نیست یا همون خبر اون آقا کافی باشه همون که خبر میگه اعتبار همی کنم میگه اون که خبر میگه من غلامم آزاد کردم در شریعت ازش قبول میکنن و همین خبر رو حکم انشاء بشه و سیدی الکلام این فروع هاده قاعده که جای خودش و این کان بعد این نظار خیام که از قدم منطبه در اینجاست اینه که بحث داره که دیگه کار از کار گذشته کما لو تل فرمان یا من از خواهی زیاده کردم عینم باقیه ولی با فوریت منافات داره ما واحد فوریت استقر مدعیه الافه اینجا اولین کار که مدعی باید بکنه که تو مثال ما مدعی مشتریه باید بیانه بکنه تو مدعی بیانه و با عدم بیانه حلف الاخر تو مثال ما منکر فرد باید قسم حالا باید قسم بخوره که این آقا فسخ نکرده یا قسم بخوره که من عالم به فسخ رو از نظر فنی ما نیازی نداریم که ایشون قسم بخوره که من ایشون فسخ نکرده لازم نیست باید کافی قسم بخوره به نفی علم به فسخ علتش هم اینه که وقتی که بله وقتی که یک چیزی آمد عقدی آمد باید مزیلش ثابت بشه مزیلش که ثابت نشه که باید بکنه مشتری باید لازم نیست که ثابت کنه فسخ نیاد همین که شک بشه فسخ آمده یا نه کافی و ایشون میگه من علم به فسخ ندارم میگن حلف الاخر قسم میخوره نبر نبود فرض باور چون مشکل هم هست چون از کجا میتونه شاید مشتری که آقا من فسخت رو گفتم تو نفهمیدی اصلا تو خونم بود اگر یه فاصله شده باشه حلف الاخر که باری باشه بر نفی علمش بفهم البته اینجا یک کلمه دارم که یه بین دو ای علیه علم اگر ادعا شده در بازه که عالم بسن شنم قسم بخوده که من عالم بسن حال همینجا اگر همچین ادعایی برش نشده و مشتری میگه من فرض کردم، نمیگه بایی عالم یا نه، کاری نداره، چون علم بایی لازم نیست. مگر یک مفهومی که میگه نه بایی باید عالم باشه تا فرض محرم بشه. حالا یه مفهومی که در فرض میگه نخیر، علم طرف مقابل شرم میگه، بعدم برو خبرش بکن که دیگه تکلیف شده. پس اگر گفتیم که علم بایی شرم نیست، اگه ادعام علیه ایش نشده ایشون همین وقتا کاری که شرط بدارد حلف الاخر علا نفی علمی بردر، اگر ادعا شده برش علم بردر، نخیر ادعام نشده برش علم بردر، اما او همین وقتا مقابل این مقدار همین کفایت
زمنم راجع به قاعده من ملک شیعن ملک الاقرار به مرحوم آقای بوشنودی در قواعد الفقهیه مطلبی رو بیان کرده راجب این قاعده. جالبم اینه که جزء اولین قاعده، یعنی اولین قاعده که بحث میکنه در کتابش همین قاعده هست راجب مدرکش مدلولش، چون خالی از ابهام نیست این قاعده. این قاعده چی میخواد بگه؟ همینطور که دیدید ما هم تردید داشتیم که شیخ میخواد از این قاعده برای چی استفاده بکنه، آیا میخواد برای کلام دروس استفاده بکنه یا کلام قبل از دروس، به خاطر ابهاماتی که در این قاعده وجود داره. محقق میتونه به اون کتاب مستطاع مراجعه بکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.